الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللحظة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کنم حضور واسعاتون که بحثی رو که مرحوم شیخ در اینجا به مناسبت ولایت ابجد مطرح کردن، یک طایفه از روایات با این متن انت و مالوک لعبیک، روایاتی که میگه خود بچه و پدرش هم اموالش مال پدرشن، انت و مالوک لعبیک، و این خب محل کلام شده که این کلام اولا از رسول الله نقل شده، از امیرالمومنین نقل شده، از امام باقر، امام صادق و امام رضا میاد انشالله. چون عرض کردیم مرحوم شیخ قدس الله نفسه طبق عادتی که خودشون دارن متعرض میشن، اجمالا روایت رو میارن و بحثایی که لازم باشه راجع به سند و متن و مصدر و اینها انجام نمیدن، طبیعت شیخ اینه. اخیرا خب میدونین یک کتابی به نام رجال شیخ انصاری چاپ شده، نمیدونم هفت جلده چه هفت جلده هشت جلده، محبت هم کردن برای من رو آوردن. من گفتم به محقق کتاب فکر نمی کنم مال شیخ باشه، گفت نسخه خط شیخی، گفتم برحال حالا اگه خود نسخه خطه شاید مثلا استنساخ کرده، چون شیخ قدس الله نفسه در مباحثی که مطرح میکنه اصولا بحث رجالی نداره اصلا، و بعیده کسی که بحث رجالی نداره اصلا بیاد این مطلب رو متعرض بشه. خیلی بعید میدونیم که کسی که بحث رجالی نداره متعرض بحث رجال نوشتن رجالی بشه. علی حال مرحوم شیخ قدس الله سره در کتاب‌های مکاسب و این کتاب‌هایی که از ایشون داره، کتاب‌هایی که ما از ایشون الان در اختیار داریم، متعرض بحث رجالی نشدن، نه بحث رجالی نه مصدر. و عرض کردم در بعض کتاب‌های دیگر ایشون که چاپ شده، بله ایشون تصریح میکنه که از کتب حدیث پیش من فقط استفسار هست، یعنی ایشون یک به اصطلاح کتابخانه مفصلی هم نداشته مرحوم شیخ انصاری قدس الله سره، لذا عباراتی رو هم دیروز هم عباراتی رو که از ایزاه خوندن دیدین چقدر عبارات خلط شده، کم و زیاد شده. علی حال شیخ قدس الله نفسه تو مسائل رجالی اصولا تو حدیث شناسی کلا، حالا آقا این اصطلاحا میگن رجال، ما عرض کردیم این مباحثی که متعلق به حدیث جهات مختلف حدیثه، سند حدیث هست، مصدر حدیث هست، متن حدیث هست، مضمون حدیث هست، چون روی متن هم باید کار کرد که عرض کردیم علمای ما روی متن زیاد کار نکردن. حتی اگه در ذهن وارتون باشه مرحوم شیخ انصاری که بعدی هم از ایشون گرفتن، ایشون میفهن حدیث رو لحاظ میکنیم از حیث صدور که همون سند اینا باشه، یا جهت صدور که تغییر اینا باشه، یا دلالت. اصل بحث متن رو نداره مرحوم شیخ انصاری. آقایون بعدی هم مثل مرحوم صاحب، مثل مرحوم ناینی و مرحوم آقای خوی، همه همینجور نوشتن، دنبال ایشون رفتن. و این سرش هم اختصاص به این نیست که شیخ انصاری باشه، مثلا مرحوم صاحب وسائل خیلی دقت در متن نداره، اختلافات متن نداره توی این مجامع حدیثی، اصطلاحا مجموعه حدیثی رو مجامع، توی مجامع حدیثی متأخر شیعه وافی و وسائل و بهار، وافی یک مقداری تعرض به متن داره، اختلاف متن، وسائل هم یک کمی کمتر از ایشون، بهار هم که نداره، این که متن حدیث رو با هم مقابله بکنن نداره. و مرحوم آقای بروجردی که از اشکالاتشون به کتاب وسائل همین بود که ایشون چیز نداره به اصطلاح دقت در متن و اختلافات حدیث نداره. و عرض کردم من از بعضی از اعلام شنیدم که ایشون هم مرحوم خدای بروجردی هم نظر مبارکشون رو کتب اربعه بود، اختلاف بین متن در کتب اربعه، مثلا در کتب اربعه با خصال صدوق، با مثلا علل الشرایع، با اینا دیگه نه، غیر از کتب اربعه رو دیگه دقت نکردم. البته اینطور که من شنیدم، عرض کردم این مطلب رو از بعضی اعلام که اسم میبرم شنیدم، لکن از افرادی که در لجنه جامع احادیث بودن مثل مرحوم آقای عبتری دو تا برادر از اون رو نشنیدم، از افرادی شنیدم که نبودن. ظاهرا در این نسخه ای که جامع الاحادیث الان چاپ شده مرحوم آقای معزی رحمه الله رفیق ما بود، با هم آشنا، رفیق بین آشنا بودیم، شیخ بزرگواری بود، در این نسخه سعی شده مطلق اختلاف متن بیاد و عرض کردیم اهل سنت روی متن کار کردن. اصلا اهل سنت در مباحث درایه مباحث نسبتا مفصلی صفحات مفصل رجوع به متن و بررسی متن نوشتن. ما که اولا درایه نداشتیم، وقتی هم که داشتیم خیلی توی مباحث خیلی متعرض متن نشم، جام در وسائل خیلی متعرض اختلاف متن شده بعضی جهات اما کم، و مخصوصا اگه بخوایم اختلاف متن رو با غیر از کتب اربعه حساب بکنیم، و مخصوصا اگه بخوایم با کتب اهل سنت هم حساب بکنیم، متونی مثل سکونی که از امام صادق نقل میکنه با متون اهل سنت حساب بکنیم، خیلی اختلاف حسابی جا میفته، یعنی یک بحثای بسیار سنگینی راجع به متن پیش میاد که متاسفانه فعلا نداریم. و این اشکال آقای بروجردی به این است که صاحب بصائل حدیث رو از زاویه فقاهت و افتاء نگاه کرده و لذا روی متن کار نکرده. مرادش، هدفش این بوده که مضمون حدیث و فتوایی که از اون داده میشه، حالا متن یکی با یکی دیگه فرق میکنه، لذا ایشون نظرش این بوده که این رو به نظرم از شاگردای ایشون از اصحاب لجنه هم شنیدم، من به نظرم میاد اینطور، ولی لذا ایشون فرمودن که ما باید حدیث رو از زاویه حدیث نگاه کنیم نه از زاویه فتوا. من چون دیگه الان میخوام وارد حدیث بشم، عده از فواید حدیثی رو مجبورم در اینجا بگم چون جایی گفته نشده. لذا ایشون میفرمان اگر ما حدیث رو از زاویه حدیث نگاه بکنیم، باید رو متن کار بکنیم، چون این متن هست و متن دیگری هست، آیا با هم میخورن یا نمیخورن. این مطلبی که ایشون فرمودن که حدیث رو از زاویه حدیث، این مطلب ایشون درسته. سنی ها هم برای همین جهت رو متن کار کردن. یعنی اگر فرض کنید من با مثال احمد ابن حنبل مثلا که امام مذهب، یک جور حدیث نقل کرد در مسند، یک فقیه حنفی حنبلی دیگه متن دیگری پیدا بکنه، اون دنبال متن میره، اگر سندش صحیح باشه رو اون حساب میکنه. یعنی این برایشون مطرح نبود که اگر امام مذهب هم چیزی نقل، نه فقهاشون، امام مذهب هم متن نقل بکنه، متن دیگه پیدا کنه دنبال. ولذا این سر اینه که در کتاب مثلا بخاری گاهی میشه یک حدیث واحد رو سه بار چهار بار، همین حدیثی که نرجل احجار رو شاید چهار بار نقل کرده، هم سندش فرق میکنه هم متنش فرق میکنه. اهل سنت رو این جهت حساب میکردن، یعنی تبعیتی نداشتن، هم روی سند خیلی حساب میکردن، این طریقه اهل سنت بود، این روش اهل سنت بود. و سرش هم عرض کردیم چون اینا حدیث کتبی نداشتن، اون چی که از صحابه به اینا رسید نقل شفاهی بود، این از اون شنیده اون از اون شنیده از صحابه، بعد یواش یواش اینا کتبی کردن. و ما به این مناسبت متعرض کتابت حدیث و نوشتن حدیث در نزد اهل سنت شدیم. البته عرض کردم یک کتابی هست دراسات فی علم الحدیث مال مصطفی الاعظمی، اخیراً چاپ شده در سه جلد. انصافا در بین کتبی که اهل سنت نوشتن خیلی کار کرده این مؤلف کتاب، ایشون خیلی اصرار داره که صحابه می نوشتن. عرض کردم در معاصرین ما در اهل سنت عده‌شون اصرار دارن که صحابه می نوشتن، عده هم اصرار دارن که نمی نوشتن، مثل محمود ابو ریه در از و اهل سنت محمدیه. هر از این نکته رو در نظر بگیرین که اونا مختلفن. این در این کتاب 110 نفر از صحابه رو به ترتیب و حروف اسم برده که می نوشتن، لیکن درست نیست مطلب ایشون، توضیحاتش در مباحث حدیث شناسی خودمون عرض کردیم، مطلبی که ایشون فرمودن درست نیست. به هر حال فعلا جای این بحث نیست. اون وقت از صحابه کسی که نوشته قدر متقن دو سه تا هست نوشتار، یکی نوشتار خود پیغمبر که به امر ابن حزم دادن، البته نوشتارهای دیگر پیغمبر، نامه های دیگر پیغمبر که ازش احکام استفاده کردن، خصوصا احکام مثل اراضین و زمین ها و مالیات اینا، از اینا استفاده کردن. اینا یه مقدار از نامه ها بوده که در قرن اول تا حدی موجود بوده، اینا توضیحاتش عرض کردیم، اینا مال خود پیغمبر بوده، نامه هایی که مال پیغمبر بوده. از صحابه هم عبدالله پسر عمرو عاصه که نوشتن هزار حدیث داشته، اسمش هم از صحیح و صادقه بوده، اینم توضیحاتی داره. عرض کردیم بزرگان تراز اول حدیث مثل بخاری و مسلم و ابن حزم اینا قبول ندارم، یعنی صحیفه جعلیه، دروغه. اصلا ابن حزم میگه از صحیفه تو سوء، اصلا دروغ، این صحیفه سوء. بخاری هم قبول نمی کنه، بخاری سوء نمیگه اما قبول نمی کنه. ما هم عرض کردیم اگه اشکال بخاری به تقریبی دیگه بگیم اشکال انصافا وارده. ما مفصل متعرض این مباحث شدیم در شناخت مبانی بین ما و حدیث اهل سنت. توی خود قرن اول دارن یکی چیزیست که حمام المنبه از ابوهره نوشته، این خطیه. یکی چیزی که زنیه به نام عمره از انصار بنت عبدالرحمن الانصاریه، این از عایشه نوشته، خود عایشه نداره کتاب، این عمره داره. اینا رو ما داریم، مقدار اینا رو ما تعرض شدیم، مقدار اینا کمه به هر حال، حالا غیر از اینکه عده‌ایش هم قبول نکردن، مقدار اینها کمه. مطلبی که مال حمامه انصافا خیلی با ارزش، عرض کردم یه وقت دیگه هم عرض کردم، یه صحیفه هست مال همین حمام، نسخه خطی است که تصادف پاپیروس هم نوشته شده، بوست گوسفند نیست، در کتابخانه ملی پاریس نگهداری میشه. تاریخ کتابش 229 زمان امام هادی صلوات الله علیه و آله، و خیلی هم خوشخطه، خیلی هم خانه‌ست، خیلی عجیبه. انصافا هم دیدنی، نسخه خطی بسیار بسیار نفیسه، فوق العاده نفیسه، از نفایس مخطوطات عالم اسلامی است. علائم داریم اما کمه مقدار اینها، چون ما منصفانه بررسی میکنیم، طور نیست که حالا مثلا بی دید تعصبی، و لذا بیشترین حدیث اونها شفاهیه. چون حدیث شفاهیه افتادن به دنبال سند، یعنی نسخه شناسی نکردن، چون نسخه نداشتن که نسخه شناسی بکنه. به خلاف ما، چون اهل بیت اصرار بر کتابت داشتن، خود امیرالمومنین اصرار بر کتابت داشتن، خود امام صادق اکتب و بث علم که فی الناس بنویس، فانه سیاتی علی الناس زمان حرج، زمان هرج و مرج میاد، لا یعنسون فی الا بکتبه. اصحاب ما چون نوشتار داشتن، بحث رو بیشتر رو نوشتارها بردن، اسمش خود طریق فهرستی که من میگم، منهج فهرستی مراد اینه، و قدمای اصحاب ما رو این جهت زیاد کار کردن. البته اولین کسی که در اصحاب ما که اونم تا یه حدی جهادش معلوم بود، بحث رو از فهرست به رجال منتقل کرد، مرحوم شیخ طوسی است. تا قبل از ایشون مثلا میگفتن اصول داریم مصنفات، ببین اصول مصنفات، اصول رو میگفتن درجه یک، مصنفات درجه دو، مثلا میگم مثال ما بعد از شیخ طوسی دیگه اصول و مصنفات نداریم، قبل از شیخ طوسیه، چون وقتی که منهج رجالی مطرح شد، بحث سند مطرح شد، فرقی بین اصول و مصنفات نمیکنه، همه یک جور بررسی میشن، رجال دیگه سند نگاه میکنن، همین روشی که فرض کنم اخیراً آقای خویی دارن. و عرض کردیم این روش رو، من چون تاریخ رو در ذهنتون باشه، اولین کسی که از فقهای ما برنامه ریزی کرد و مرتب کرد و سر و سامان بهش داد، چون در عبارات شیخ سر و سامان درستی نداره، سر و سامان بهش داد و اضافه بر او در فقه تطبیقش کرد، این نکته مهمش این بود، علامه در قرن هشتمه، علامه هم سر و سامان داد به حدیث صحیح و حسن، هم تطبیق کرد در کتبش، را از صدوق فی سیره و صدوق فی الحسن تطبیق کرد. ما قبل از علامه این نداریم، ما کسی قبل از علامه این کار نکرده، اولین شخصی که این کار کرده مرحوم علامه است که هم رو سند حساب کرده و هم تطبیق عملی کرده، و عده‌ای هم بعدها رو همین مبنا رفتن، مثل صاحب مدارک و صاحب معالم و عده‌ای، خب بعدی هم عده رفتن مثل مستند و اینا، اخیرا هم آقای خویی روی مبنا سیر کردن. این سیر اصحاب ما نبود، در بین اصحاب ما اگر عبارت شیخ هم دقت میکردن، اون تلقی طائفه خیلی مهم بود، غیر از نوشتار و غیر از سند، اون تلقی که مذهب اهل بیت باشه، عنوان شناخت مذهب اهل بیت، این اینقدر مهم بود که مثل مرحوم سید مرتضی اصلا خبر رو حجت نمیدونه، تلقی رو حجت نمیدونه، اسمش اجماع گذاشته، اجماع سید مرتضی ما رو تلقیه، میگه اگر میخوایم مذهب اهل بیت بشناسیم، این چی بین اصحاب تلقی شده، بین امامیه چه تلقی شده، روایات طریق شناخت مذهب اهل بیت نیست، طریقه شناخت مذهب اهل بیت تلقی اصحابه، دقت کردیم. شیخ طوسی، خب طبعا آیین قمی ها، شما الان کتاب انتصار سید مرتضی نگاه کنید، در هر صفحه گویی 5 6 بار دلیلنا علی اجماع، دلیلنا علی اجماع متکرر فی هذا الکتاب، هر وقت میخواد دلیل بر، هیچ وقت ممکنه اون مطلبی که شما روایت هم داره، چند تا روایت هم داره صحیح هم هست، نگاه نمیکنه به روایت، فقط به اجماع، یعنی به تلقی. از اون ور شما ببین در کتب شیخ طوسی صدوق نگاه کنی، هیچ وقت کلمه اجماع در کلمات شیخ صدوق نیامده، به عکس او که در یک صفحه چند بار آمده، در کل کتابهای مرحوم شیخ صدوق کلمه اجماع نیامده، اجماع هست. بله توی امالی مجلس 57 59 توی اعمالی داره املا علینا ابو جعفر دین الامامیه، این عنوان. این آقای متأخر ما مثل جواهر و دیگران مثل مستنسک میگن اینکه گفته دین الامامیه نه اجماع، اونسه اجماعشو اجماع به کار نبرده. این دین امامیه هم که ایشون استظهار کردن از روایات استظهار کردن نه از تلقی، اشتباه نشه. هرچی قومی ها روی اخبار کار کردن، بغدادی ها امثال شیخ سید مرتضی، بعد از این مکتب سید مرتضی دو خط هم تقریبا با ایشان بودن، یه خط ضعیف در فقه مثل ابن ادریس، این هم اجماعیه، یه خط نسبتا قوی بین مفسرین و متکلمین. مفسرین مثل فرسون صاحب مجموع بیان دیگران، اینا همشون منکر حجت خبرن، و متکلمین مثلا این کتاب از نقض جواب داده اهل سنت، کتاب نقض مولا محمد عبدالجلیل رازی رحمه الله، ایشون هم منکر حجت خبره مثل مرحوم باطل راوندی هم منکر الی آخر دیگه. من نمیخواد اسم رو اسم برم، خود مرحوم بسیار مکارم اخلاق مولا بسیار چیز تبرسی، ایشون هم مخالفه. علی حال معظم متکلمین و مفسرین در این طبقه مخالف حجت خبره، معظمشون بعد دنبال اجماع هن. اولین کسی هم که سعی کرد یک جمع بین دو مکتب بکنه و لذا به حقن به او گفتن شیخ الطائفه، شیخ طوسی بود. لذا در خلاف میگه دلیل ما اجماع الفرقه و اخبارم، هر دو رو برد، نخواست این طرف بگیر نخواست اون طرف، جمع کرد بین هر دو، دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارم. و عرض کردیم مطلبی رو که شیخ فرمودن خیلی دقیق هم نیست، خیلی منسجم هم نیست. البته شیخ دقت کنید همه جا این نمیگه، بعضی میگه دلیل اونا اجماع الفرقه چون اینا خبر نداریم، یا میگه دلیل اونا اخبار الطائفه چون اینا اجماع نداریم. بعضی جا هم اصلا هیچ چیزی نمیگه، دلیل اونا انه اضافه علی کدا کدا رو قاعده میگه، دلیل اونا رو قاعده. دقت کنید عبارت شیخ رو با دقت، من همیشه گفتم رو متون کلمه کلمه حساب، مثلا قدمای اصحاب مثلا رسمشون بود کلمه کلمه روش حساب میکردن. این اجماع رو که شیخ آورده، این رو به صورت مرتبتر و قانونمندتر مرحوم محقق در معتبر آورده صاحب شرایط، که عرض کردم تقریبا تا این لحظه ای که من در خدمت هستم مشهورترین مبنا بین اصحاب ما همینه که محقق آورده، و اون اینه که کل خبر عمل به الاصحاب او دلت القرائن علی صحته. دقت کردید؟ این خبر صحیح است. همین الان مثل مرحوم ناینی و دیگران غیر از آقای خویی از معاصرین ما بزرگانی که بودن غالبا قائل به همین مبنا، عمل اصحاب ترقی اصحاب، مراد اینه. البته فرقشون با سید مرتضی دقت کنید، سید مرتضی خبر رو برو عمل اصحاب باشه قبول نمیکنه، لذا دلیل لفظی نمیدونه، اشتباه نکنید، نه به اطلاقش عکس میکنه نه به عمومش عکس میکنه، اگه مفهوم شرط داشته باشه عکس نمیکنه. اما روی رأی محقق خبری که عمل به اصحاب به عنوان دلیل لفظی معتبره، دقت کردیم، به عمومش عکس میشه به اطلاقش عکس میشه، اگر جمله مفهوم وصف داره به مفهوم وصف قائل باشه مفهوم شرط، دقت کردیم. نکته فنی این دوتا با هم اینه، و عرض کردیم الان الان اینه مبنایی که الان بین اصحاب ما الان کاملا رایجه، حتی مثل شیخ انصاری قدس الله توی رسائل، چون مبناش در آخر بحث حجیت خبر بوده یکم عبارت نارس، یعنی عبارت واضح نیست، ما در بحث رسائل توضیحاتش دادیم. حالا این که به ماکان این مبنا نسبتا، لکن بعد از ایشون همیشه خواهرزاده ایشون، دختر خواهر، پسر خواهر ایشون، خواهرزاده ایشون مرحوم علامه، ایشون رفت روی سند و روی رجال، کل خبرن یرویه عدلون امامی ان مثلیه الی آخر الاسناد، بین عوض کرد شد مبنای رجالی، یعنی ایشان مبنای قبول خبر روی سند بردن، هر کسی روی سند ببره میشه رجالی روی رابط، مثل اهل سنت. کل خبرن یرویه عدلون ضابط، معذرم عدلون زاد مال سنی هست، عدلون امامی، کل خبر یرویه عدلون امامی، در حال که چون اهل سنت هم گفتم بگم، اهل سنت کل خبر یرویه عدلون ضابط ان مثله الى آخر الاسناد من غیر شذوذ ولا علت، دو تا قیدم داره در کلمات اهل سنت، شاذ نباشه، معلول هم نباشه، معلول بیمار مریض هم نباشه، یه توضیحاتی داره. این دو قید در تعریف اصحاب ما نیامده، دقت کردید؟ میخوام میگم دقت داشته باشین، نه در تعریف علامه آمده نه در درایه شهید ثانی، ایشون هم این دو قیدی نیورده. کل خبرن یرویه عدل امامی عن مصری الی آخر الاسناد، این از قرن هشتم در میان شیعه آمد. این که ضابط من شد خبر روی چه مبنایی قبول بشه دقت کردنی، چون کل خبر عمل بیل اصحاب ضابط من نیست، چه میاد اصحاب قدما بعد بسن، اما این ضابط من دش کرد. کل خبر یرویه عدل امامی عن مصری الی آخر الاسناد، تموم شد دیگه، اون دو قید رو نداره. فرق بین علامه و شهید، یعنی علمای ما که آمدن بعد از علامه، اون دو قیدی رو که اهل سنت گفتن من غیر شذوذ ولا علت نگفتن، دقت فرمودید؟ این نکات فنی رو دقت بکنید. و این مبنا عرض کردم علامه داره، صاحب مدارک داره، صاحب معالم داره، بعدها مستند ادعی دارن از علما، اما مشهور اصحاب همونی است که محقق فرمودن. تا همین لحظه ای که من در خدمتونم، با اینکه آقای خویی در زمان ما خیلی شهرت پیدا کردن، که هنوز مشهور همونیست که اول اصحاب رو اعتبار کردن، و بلکه مرحوم آقای بروجردی قدس الله نفسه در قم یه اصطلاحی درست که اصول مطلقات، فتاوایی که نص روایات از اهل بیت گرفته شده، مثل فتاوای ابن بابوی، صدوق پدر و صدوق پسر، ایشون اسمش رو اصول مطلقات عرض کردیم. ما به احترام مرحوم آقای بروجردی که خیلی من شخصا به ایشون ارادت دارم، این رو به ایشون نسبت میدم، لکن این مطلب رو ملا محمد امین اسرائیلی توی فواید المدنیه داره، قبل از ایشان داره. ملا محمد امین استرابادی چون در کتابش اجماع رو رد میکنه، چون میگه اصولین اجماع رو حجت میدونن، من اجماع حجت میدونم، لکن میگه اگر یک فتوای بین قدمای اصحاب که مقید بودن این نصوص و این روایات فتوا بدن، اگر در اونها باشه اون قبول میکنیم، دقت کردین؟ این مطلب رو ملا محمد امین استرابادی داره، لکن الان تو حوزه ما معروفه به اسم آقای بروجردی، قدس الله سره، اشکال نداره، ما میگیم به اسم آقای بروجردی، اسمش بوده نه شهاده فتوایی نیست، نه این نیست، نه شهاده فتوایی چیزی است. روشن شد آقا این بشه آقای بروجردی فهم اصول مطلقات، اصول یعنی یک قواعد کلی، روایات کلی، تفریعات توش نیست. مطلقات از اهل بیت یعنی فتوا نیست، فتوا این روایت، اصول مطلقات عن اهل بیت روایت، چون گفته شده که مرحوم شیخ صدوق و پدر ایشون فتاواشون این نصوصه. ما اینو مفصل تر شرح دادیم، نه مرحوم الله محمدی شرح داد، نه مرحوم وجودی، که ما اصولا سه تا مرحله، چهار تا مرحله داریم در فقه خودمون. اول مرحله نصوصه، مقصد نصوصی که پراکنده بود، مرتب نبود. مرحله بعدی این نصوص جمع شد توی ابواب، مثلا حسین سعید کتاب الصلاه، کتاب الوضو، کتاب الزکات جمع شد، بلکه روایاته. مرحله سوم انتقال از نصوص به فتاوا، این مثل کتاب صدوقه، مثل صدوق پدر، از نصوص منتقل شدن به فتاوا. مرحله چهارم تفریعه، در این مرحله برداشتن مطالبی رو نوشتن که در نصوص نیامده، تفریع کردن. این از زمان شیخ طوسی شروع شد در مبسوط، این روش ادامه پیدا کرد. عرض کردم مرحوم محقق در شرایط سر و سامان داده یه جمعی بین فقه معصور و فقه تفریعی کردن، خیلی جمع قشنگی هم هست انصافا. کلان عرض کردم تبویبی رو که مرحوم محقق برای فقه فرمودن سنی هم ندارن، شیعه هم قبل از ایشون ندارن. ایشون در چهار قسم کتاب رو مرتب کردن، قسم اول عبادات، قسم دوم عقود، ایقاعات، احکام، چهار قسم کتاب فقه رو تقسیم بندی کردن. نه سنی ها این تقسیم بندی رو دارن، نه شیعه قبل از شیخ، نه قبل از شرایع، و انصافا هم قشنگه تر. البته بعدها آمدن مشترکات اینا بعضی چیزا رو اضافه کردن، جابجا کردن، اما اصل این تقسیم ایشان عبادات و معاملات نیست، عبادات، عقود، ایقاعات، احکام. احکام مثل قصب و میراث اینا رو تو احکام، حدود و دیاد رو تو احکام گذاشتن. احتمالم داره این اصطلاح رو از اون کتاب اولی، چون در کوفه در همون قرن اول یک نوشتاری رو به اصحاب امیرالمومنین نسبت دادن، اسمش بود از سنن و احکام و القضایا، اسم اون کتاب این بود که مفصل شرحش دادیم راجع به اینکه چه مقدارش به ما رسیده، چون خیلی خیلی به هم پاشیده شده کتاب، توضیحاتون رو هم عرض کردیم. علی حال انشاءالا روشن شده که اجمال از حدیث، چون در اینجا مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه احادیث رو این مدار مشبه یعنی مشبه پس و پیش کردن، اسانید هم متعرض نشدن، بحثایی نکردن. ما برای اینکه بحثا روشن تر بشه از وسائل میخونیم، بعدم چون مرحوم در این جامال احادیث این قسمت ها دیگه آقای مؤسی خودشون نوشتن، مرحوم آقای بروجه نیست. اون چه که آقای بروجه نوشتن طهارت است و صلات. اون چیزی که زمان آقای بروجردی چاپ شد طهارت بود و مقدمات. این زمان آقای بروجردی چاپ شد از جامال احادیث، چاپش هم چاپ با دست بود، نوشتار بود، چون معتقد بودن که اگر چاپ حروفی بکنیم نکاتی رو میخواد در حاشیه اضافه کنیم، خیلی بنویسیم نسخه بعد اینا رو توی چاپ حروفی نمیتونید، با دستی باشه میشه اضافه. اینه بعضی از شاگردایشون من گفتن نظر ایشان به این بود. کتاب صلات هم معظمش بعد از ایشون به اذن مرحوم عایشه آوردی بزرگ قدس الله سر مرحوم عاصم محمود، ایشون اجازه داد که از راه وجوهات چاپ کردن صلات رو، و تکمیل صلات صلاتش هم کامل نبود، توسط مرحوم آقای خویی شد دیگه. بقیه مجلد هم طبعا چاپ شد، ادهش هم اخیرا خب با اجازه مرحوم حضرت آقای سیستانی حفظه الله چاپ شد، کتاب تکمیل شده. البته کتاب خیلی کار داره، هنوزم کار داره، کار خوبیه، کاری که آقای برجه شروع کردن کار خوبیه. در این قسمت بعدی که الان شده یکی از نکات مهمش، خیلی از مصادری که در اختیار مرحوم آقای برجه نبوده از مصدق نقل، مثلا دائم الاسلام از مصدق نقل کردن، فقه رضا از مصدق، الان فقه رضا چاپ شده، دائم الاسلام چاپ شده، نه چاپ شده، در این چاپ فعلی جامل احادیث همه رو از مصدر آورده دیگه، نرفته به مصدرک، نرفته از مصدر دیگه نقل رو. علایه حال این کارهای خوبی داره، اگر مایل باشیم ما راجع به خود جامل احادیث هم بحث مفصلی هم وسائل عرض کردیم. اینه که آقای بروجی البته در جامل احادیث هم متاسفانه مراعات نشده، اینطور که مرحوم آقای ابتهی فرمودن که از اصحاب جامل احادیث هم هستن، مرحوم اصحاب وسائل ابواب رو عنوان باب رو فتوای خودشه، ولی زمان میفرن ایشون فقه رو از زاویه حدیث و از زاویه فقه نوشته، وقت طبیعت ایشون اینه اگر در یک بابی روایات باشه فتوا هم به اون روایت درست نباشه ایشون تردید داشته باشه، عرض کردم این روش صاحب وسائل نیست، باب حکم فتوا دیگه نمیده، این اخلاق صاحب وسائل اینطوریه. این یک نکته داره، عناوین ابواب رو در وسائل این حساب برش بکنید. مثلا فرض کنید ایشون در باب 77 ما یکتسب به باب انه باب ان بله باب انه بله من اخذ به پلان چا برم خیلی نکرد بله جاز له دفع او اله، ببین دقت کن قشنگ فتوا میده. اما تو این بابی که مربوط به ماست انت و مالک لعبیک، باب 78 از ابواب ما یکتسب، عرض کردن در وسائل شیعه چاپ مرحوم آقای ربانی، آقای ربانی به نظرم جز اصحاب لجنه بودن و خیلی هم خودشون کار کردن، انصافا تو حدیث کار کردن، مرحوم ربانی شیرازی که بعد شهید شدن به زبان الله تعالی علیه، این مجلدات وسائل که خودشون حاشیه زدن خیلی عالیه، حواشی ایشان خیلی لطیفه، و من یه نسخه از وسائل همین چاپ خود ایشان دیدم که اضافه بر اون با خط خودشون به خط قرمز باز اضافاتی در حاشیه زده بودن. این نسخه رو بنظره که از علما دیدم، بعد پرسیدم گفتن از اون نسخه سرنوشتش خبری ندارن. علی حاله اون هم اضافاتی بوده که ایشان بعد از چاپ اضافه کرده رضوان الله تعالی علیه، که هیچ اثری از اون فعلا من ندارم. علاین این بابی که ایشون داره در باب تجارت، در باب بیع جلد 12 در این چاپ مرحوم آقای ربانی، باب 78 ابواب ما یکتسب به در این اونجا. البته این مطلب که ما کتاب رو چجوری دستبندی بکنیم، صاحب وسائل مثلا یه کتاب و تجاره، بعد کتاب و تجاره جامع ابواب قرار میده، مثلا ابواب و آداب تجاره، این ابواب، بعد یکی یکی باب میاره. الان در نوشتارهای امروز این رسم نیست، ابواب نوشتن و بعد باب آوردن، ممکنه بگن فصل، فصل فی آداب، یکی مرحوم صاحب وسائل آداب ابواب داره، اصطلاح میگن جامعه ابواب، این روش صاحب وسائله، همین روش هم در جامعه حدیث آمده، دقت میکنید خب نکات فنی حدیث شناسی در مثل فرض کنیم بهار ما نداریم، این رو اشتباه نشه در اونجا، این همه این یک روشیه در جمع کتاب و تدوین کتاب، که اگر انشاءالله شما به فکر جمع احادیث افتادین در ذهن وارتون باشه، مرحوم صاحب وسائل ابواب داره، ابواب و ما یکتسب به، ابوابش هم مختلفه، بعضی 100 تا داره، بعضی 80 تا 70 تا مختلفه، یک نواخت نیست. الان باب 78 از ابواب ما یکتساب به، ببینید باب و حکم الاخذ من مال الولد و الاب، ببینید و حکم چرا، چون به مشکل برخورد، روایات ظاهرا یک مقداری با هم تعارض دارن، لذا در این جور جاها گاهی اوقات خود شیخ غالبا در ذیل یک حدیث یا در آخرش یک وجه جمعی خودش ذکر میکنه. ایشون در آخرش که میاد، در آخر این باب، در این صفحه دیگه لازم نیست، علی ابن جعفر، حدیث علی ابن جعفر فی کتابه آورده، بله، یک عقوله داره، عقوله ایشون حدود 5 سطره. این عقوله ایشان، عرض کردم نکتهش روشن شد، چون روایات رو آورده یک نوع تأملی داشته، گفت حکم الاخذ، در عقوله توجیه میکنه، توجیه خود صاحب وسائل، چون صاحب وسائل واقعا فقیه بزرگواری است، نمیشه انکار کرد، و واقعا هم مثل صاحب وسائل خیلی وجود محترمی انصافا، چونشون شیخ الاسلام خراسان بود، یعنی امور سیاسی منطقه خراسان در زمان صفویه در اختیار ایشان بود. من نمیدونم ایشون با اداره سیاست جامعه چطور تونستن کتاب، خیلی هم خوش سلیقه‌ای به کار بردن انصافا، هنوز کتاب وسائل بعد از نزدیک 400 سال، هنوز 300 سال، هنوز زنده است، 50 سال، هنوز یک کتاب زنده ایه، انصافا خیلی لطف به اصلا تنظیم و تبویب دارن مرحوم صاحب وسائل قدس الله سره، با اون مشکلات در 20 سال این کتاب رو نوشتن و بعد یه مراجعه کردن، بعد یه مراجعه دیگه کردن که حاشیه هم زدن و مراجعه با دقت، یعنی مراجعه کرده مثلا نوشته در کتاب کافی، باز کافی رو هم نگاه کرده چون یه حواشی داره که مثلا در کافی اینطور نیست، بعد مراجعه بعدی باز اشکالاتی داره، که این حاشیه نسخه اخیر ایشانه، این حاشیه در نسخه ربانی نیومده، یه نسخه اخیرا آقایون در اهل بیت آل بیت چاپش کردن، در اونجا منحصر آمده، این حاشیه خود مرحوم صاحب وسائل لطیف هم هست و اجرا لطایف بسیار خوبی داره، هم حاشیه ایشان و کلن در کتاب مرحوم آقای ربانی نیومده، اصلا پیدا نبوده، تازگی پیداش کردن نسخه اخیر ایشون، نسخه ثالثه ثانیه اصطلاحی داره، در این حاشیه ایشون مطالب بسیار خوبی گفته که واقعا هم محترمه وجودش دیگه، این یک تفصیل، یک شرح اجمالی از کتاب و روش مرحوم صاحب وسائل. عرض کردم من سابقا در ذهنم بود که مرحوم صاحب وسائل احادیث رو که میاره الاسح فالاسح میاره طبق قاعده، لیکن بعدا یکی از دوستان به من اشکال کرد که کجا این مطلب رو گفتم، من هرچی گشتم پیدا نکردم، دیدم مطلب، یقین دارم دیدم، اما پیدا نکردم، هرچی گشتم خودم گشتم پیدا نکردم. البته عرض کردم مرحوم میر داماد در رواشه و سماویه نوشتن که مرحوم کلینی احادیث رو در باب الاسح فالاسح ورده، عرض کردم این مطلب ایشون استظهار شخص ایشونه و درست نیست، در کتاب کافی گاهی آخر باب اسح از اول بابه و جایی هم ننوشته، این استظهارات شخص، البته میر داماد انصافا تو حدیث کار کرده، اون که ایشون فیلسوفه میدونید، انصافا تو حدیث کار کرده، تو رجال حواشی برکشی داره، مطالبی در مثلا حدیث داره، دقیق هم هست، لطیف هم هست، انصافا نمیشه این کار کرد، اما توی رواشه سماویه ایشان که نوشتن انصافا مطالبی رو نوشتن که استظهارات شخصی ایشانه، از نظر علمی قبول اونها مشکله، اما این رو من دیدم جایی و عملا هم در وسائل اینطوره، ایشون در وسائل الاسح فالاسح میاره، عملا که اینطوره، میگم جایی هم دیدم در وسائل که میگه من الاسح فالاسح آوردم، لکن بعد پیدا نکردم، خیلی هم گشتم خودم پیدا نکردم. محمد ابن الحسن به اسنادی، حدیث اول مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن الحسن ابن محبوب، عرض کردیم کتاب حسن محبوب جزء کتب مشهور است، این حدیث رو مرحوم شیخ کلینی هم نقل کرده، عادتا مرحوم شیخ طوسی ابتداعا اون چه که از مرحوم کلینی است بله نقل میکنه، لکن بعضی وقتا رو نکته، مثلا ببینید اینجا بعد از اینکه حدیث دوم میاره، این مطالب رو من عرض میکنم چون این روش الان مقبول نیست، این روشی که شیخ الان گرفته، من دارم نکات امتیاز شیخ هم میگم، مثلا اینجا نوشته شیخ طوسی حدیث از تهذیب استخراج کرده، بعد حدیث دوم آورده و انهو، بعد میگه و رواه الکلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب و کدل لری قبله، این در ذیل حدیث اول استخراج نکرده، دقت میکنید؟ حالا خوبه، واسه همدون حدیث دوم گاهی 5 تا 6 تا حدیث میاره میگه و کلل لدی و کل ما قبله او، که شیخ طوسی هم از کلی نقل کرده. این الان مقبول نیست ها، این و پیچیده میکنه مراجعه به کتاب رسائل رو پیچیده میکنه. مثلا آدم که اول نگاه میکنه خیال میکنه شیخ طوسی منفردا نقل کرده، اگر ذیل حدیث دوم بخونه میفهمه نه شیخ کلینی نقل کرده. حالا سرش چی بوده؟ سرش این بوده که کلینی از سهل نقل کرده. خب سهل درش اشکال دیگه، اما شیخ طوسی که سند داره به حسن محبوب طریق صحیحه الاسح برسح. اون نکته چی شد؟ نکتهش این بود که طریق شیخ طوسی اصح بود، اول اون آورد. شیخ کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد، اسم سهل آمد مرحوم شیخ صاحب وسائل، صاحب وسائل بود قاعده خودش، دقت کردید؟ اما این یک مقداری پیچیده میکنه اگه من توضیح نمیدادم. مثلا بعد داره به انهو، من دیدم بعضی از آقایون که ادعای فضلن دارن انها رو زن به محمد بن حسن شیخ طوسی، اشتباهه. انها یعنی ان حسن محبوب سمیر انها، این هم صاحب وسائل داره، این مشکل وسائل هم هست، یه عطفای اینجوری داره و زیاده. میگم دیدم بعضی از اعلام در اشتباه افتادن، ما بچه سروا که جای خودش داریم، و این انها برمیگرده به حسن محبوب، نه برمیگرده به شیخ طوسی. حدیث دوم اولش اینطوری و ان هو ان ابي حمزه از سومالی، این برمیگرده به حسن محبوب، بر نمیگرده به محمد ابن حسن که شیخ طوسی باشه. ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم مرحوم ریال. وقت چون تموم شد دیگه فواید زیاد در قدم بگذاریم بر روز شنبه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دیگه آمدم.